بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و الذنب ان کان فی حقه تعالی من فعل قبیح کفا فیه الندم و الاثم. جناب مرحوم خواجه در این مسئله دوازدهم وارد اقسام توبه می شود که می فهمند ذنب یا به گونه‌ای هست که حق الله حساب می شود یا حق الناس. در اون بحث حق الله هم دو قسم می کند، یا به گونه‌ای هست که این یک فعل قبیح انجام داده که در او فقط ندامت و عزم بر استدراک کافی هست، یک فعل قبیح هست، مانند بحث زنا و شرب خمر رو در نظر بگیرین که حق الله هست و در او فقط ندامت و عزم بر استدراک کافی هست، یا اینکه به گونه هست که این حق الله اخلال در واجبی شده است، که این اخلال در واجب حالا حکمش مختلف هست. بعضی وقتا ما میتونیم بگیم این واجب باقی هست، یا اینکه باید قضاءش رو انجام بده، یا اینکه عدم بحث بقا و قضاءش مطرح بشه. چه زمانی ما میتونیم بگیم باقی هست؟ مانند زکات رو در نظر بگیریم که اداءن هنوز باید چیکار بکنه؟ زکاتشو ادا بکنه. خب این وجوب باقی هست، حتما باید اونو اتیان بکنید. یا اینکه قضاءن باید به جا بیاره، مانند بحث صلات رو در نظر بگیریم که واجباتی که از اون فوت شده حتما باید قضاءشو انجام بده، یا عدم قضاء و بقا مانند صلاتین ایدین، صلات حالا عید فطر و عید قربان رو در نظر بگیرین، اینها قائل به عدم وجوب قضا و ادا شده اند، لذا ندامت در اینها فقط کافیست و اینکه عزم بر استدراک داشته باشه. خب این در بحث حق الله. یا اینکه حق الناس باشد، که در حق الناس به گونه هست که اگر ظلمی را این انجام داده است مستتبع ایصاله، باید اونو چیکار بکنه؟ اگر حالا اخذ مالی کرده است حتما آن را برگرداند. یا اینکه الان اگر متعذر نمیتواند اون مال را به شما اصلا برگرداند، عزم بر این داشته باشد که هر وقت متمکن شد اون مال را برگرداند. و یا اینکه ارشاد بکند انکان ازلالن، اگر در بحث حق الناس بعض از مردم را به گمراهی کشید، توبش این هست که آنها رو چکار بکند؟ ارشاد بکند. و لیست ذالک اجزاءن، ولیکن همه این مواردی که ما گفتیم اینها اجزاء توبه نیست. لذا اگر این به شما از کنم به گونه باشد که به بیان حضرت علامه می فهمند و لیست اجزاءن من توبه فان العقاب یسخط به توبه، همین که توبه کرد و عزم بر استدراک داشت توبش تمامه، ولیکن این که ایصال مال بکند و دیگر موارد، اینها جزء توبه بفرمایید نیستن، یک واجب مستقلی هست که اونها رو هم باید انجام بده. بنابراین توبه تماما میره رو همون بحث چی؟ استدراک از اون معصیت به وجه قبحش، که گفتیم لقبحی باید چیکار بکند؟ استدراک بکند. خب اینم از این مطلب. حالا از همینجا هم متن رو دیگه تطبیق بکنیم که دیگه نیاز به رجوع نباشد. و ذنب ان کان فی حقه تعالی من فعل قبیح، مانند زنا و شرب خمر در نظر بگیرین، کفا فیه ان ندم و العزم، ندامت در او کافی است و عزم بر استدراک. و فعل اخلال بالواجب، اما اگر اون حق الله بحثی بود که اخلال به واجب شد، اختلف حکمه من بقائه مانند بحث زکات، و قضائه مانند بحث صلات، و عدم هما و عدم بقا و قضا مانند صلاتین ایدین. و ان کان فی حق آدمی، ولیکن اگر حق و ناس بود، استتبع ایصاله ان کان ظلما، اگر ظلمی کرده اخذ مالی کرده، این مستتبع بی ایصاله، حتما باید اون مال را چکار بکنه؟ ایصال بکند به اون صاحب مال. اول عزم علیه مع تعذر، ولیکن اگر تعذر داشت نتونست اون مال را عودت بکند، عزم بر این داشته باشد که هر وقت متمکن شد اونو ایصال کند. اول ارشاد انکان اضلالن، یا اینکه توبه میتواند به گونه باشد که اون جزءش ارشاد باشد اگر بله ذنب او اضلال ناس بوده. و لیست ذالک اجزاء، و هیچ کدوم از اینها اجزاء برای توبه نیستن. لذا اگر اجزاء انجام نشد نمیتونیم بگیم که توبه باعث اسقاط عقاب نیست. همین که به جهت قبحش از معصیت استدراک کرده، این توبهش پذیرفته است. و یجب الاعتذار الی المقاطع مع بلوغه، واجب است عذرخواهی نسبت به اون شخصی که غیبت شده، البته اگر اون غیبت به گوش آن شخص مخاطب رسیده باشه. چرا؟ برای اینکه اگر اون مخاطب آگاه از این غیبت شده باشه، علمی بر اون مترتب شده و به ازای این علم انسان باید عذرخواهی بکند. ولی کن میگن اگر به گوشش نرسیده نباید گفت، چون همین گفتن باعث ایزا او میشود و تنها توبش این هست که انسان فقط استدراک بکند از این بفرمایین معصیت. و فی ایجاب تفصیل مع ذکر اشکالون، بعضی از آقایون مانند قاضی القضات به این سمت رفتن که توبه زمانی پذیرفته میشود که ما گناهان را به نحو تفصیلی بله تصور بکنیم و تک تک اینها رو به لسان ذکر بکنیم و از اینها توبه بکنیم. ولی چند به نحو اجمالی این که بگیم آقا از همه گناهانی که انجام شده قبلا ما توبه میکنیم، آیا پذیرفته هست یا نیست، بعضیا تشکیک کردن. مرحوم شیخ انصاری مرحوم خواجه میفهمن در ایجاب تفصیل مع ذکر اشکالون، نه همین که به نحو اجمالی هم اینها رو تصور بکنه و از اینها فائد بشود چیه؟ کافی است. در وجوب تفصیلی این ذنوب با اینکه اینها را ذکر بکند درش یه اشکاله، نیازی به این کار نیست. و فی وجوب تجدید اشکالون، بعضی ها باز دوباره قائل به این شدن که اگر انسان از یک معصیتی توبه کرد ولیکن اگر دوباره اون رو تصور کرد باید تجدیدن دوباره توبه بکند، مرحوم خواجه میفرمایند نیاز به این نیست. اگر یک توبه قبلا کرده و استدراک از اون معصیت کرده دیگه نیاز به بله توبه جدید نیست. و فی وجوب تجدید اشکالون، که ما میگیم واجب است دوباره تجدیدن چکار بکنه، از اون معصیت توبه بکنه. و کزل معلول معل الا اشکالون، این دوباره عطف به چی هست؟ بعضی ها قائل شدن که اگر یک معصیتی رو انجام داد و دیگر این معصیت به گونه‌ای باشد که علتی داشته باشد و معلولی داشته باشد، آیا هم باید از علت توبه بکند و هم معلول، یا اینکه نه یک توبه اجمالی بکند، از هر دو کافی است. مانند شخص رامی رو در نظر بگیرین، اذا رما قبل الاصابه، وقتی که رمی میکند و باعث قتل اون شخص می شود، خب این رمی علت برای قتله، آیا باید هم از رمیش توبه بکند و هم از اون قتل، هم از علت و هم از معلول؟ به معیت هم میگه در این اشکاله، بلکه فقط فی الجمله از اون گناه اگر توبه بکند کافی هست. و کز المعلول معد علت، که بخواد توبه بکند از معلول با علتش، یعنی از اون جهتی که رمی را چی کرد و تیر را انداخت، آیا از اونم باید توبه بکند؟ میگه اشکالون، نیاز به این مسئله نیست. و وجوب و سقوط العقاب بها، باز اشکالون، دوباره عطف به ما سبق هست. و وجوب سقوط عقاب به واسطه توبه درش اشکاله. بعضی قائل شدن که کسی اگر توبه کرد واجب است که عقاب از او چی بشود؟ ساقط بشود، یعنی مستحق اسقاط عقاب است. با این که کسی مانند بله مرجع قائل هستن که تفضلن حضرت باری تعالی اسقاط عقاب میکنه، این مستحق اسقاط نیست، واجب نیست که با واسطه توبه اسقاط عقاب بشود. حالا بعضیا دلیل آوردن که اگر بله واجب نباشد، لو لم یجد اسقاط العقاب به واسطه توبه لم یحسن تکلیف العاصی و طالب باطل فالمقدم مثلو. چرا حضرت باری تعالی مکلف کرد اینها رو به توبه؟ ولی اینکه این وجوبا باعث اسقاط عقاب نمی شود. جناب مرحوم علامه حلی در این جواب از این دلیل اول میفهمن که بله لا نسلم و انحصار سقوط العقاب فی توبه لجواز سقوط بالعف او به زیادت ثواب. خب اسقاط عقاب فقط به واسطه توبه نیست که ما بگیم توبه وجوب در اسقاط عقاب داره، ممکنه حضرت باری تعالی به واسطه عفوش اسقاط عقاب بکنه یا به واسطه زیادت ثواب این مکلف باشد که اون عقاب از او اسقاط بشود. منحصر فقط در توبه که نیست که بعدش هم بگیم آقا این اسقاط عقاب اگر نشود مستلزم این هست که اون بله تکلیف یک امر مستحیل باشد. نه، وجوب بحث سقوط عقاب را به واسطه توبه مرحوم خواجه نمیپذیرد. در مسئله 13 در باقی از متعلقات توبه ایشون ورود پیدا میکنند، میفهمن ول عقاب یسقط بها لا به کثرت ثوابها. خوب دقت بکنید، بعضی ها قائل شدن که اگر توبه باعث اسقاط عقاب هست به حیثیت اطلاقی است، یعنی توبه به ماهیت توبه باعث اسقاط عقابه، ولی بعضی ها به حیثیت تقییدی توبه را مسقط عقاب می دانن. یعنی از آن جهتی که توبه درش کثرت ثواب هست، این ثواب هست که مسقط از اون عقاب می شود. مرحوم خواجه می فهمن اینطور نیست که توبه به واسطه کثرت ثواب مسقط عقاب باشد، بلکه توبه به ماهیت توبه مسقط از عقابه به حیثیت اطلاقی، نه به حیثیت تقییدیه. و 3 دلیل برای این میاره. ولی عقاب و یز خطبه ها عقاب اسقاط می شود به واسطه توبه لا به کثرت ثوابها، نه به خاطر کثرت ثواب توبه. دلیل اول لأنه قد تقع محبطه. دلیل اول این هست که گاهن شخصی توبه می کند ولیکن توبه این ثواب ندارد ولیکن باعث اسقاط عقاب بفرمایید می شود. مانند شخص خارجی را در نظر بگیریم که در مقابل حضرت امیرالمومنین خروج کرده. قبلا گفتیم که می تواند از زنا چیکار بکنه؟ توبه بکنه و توبهش پذیرفته باشه. ولیکن از آن جهتی که ولایت امیرالمومنین را ندارد بر این توبه او ثوابی مترتب نیست، ولیکن باعث اسقاط عقاب می شود. این دلیل اول. بنابراین توبه به جهت کثرت ثوابش مسقط عقاب نیست، بلکه توبه به ما هیهیه به حیثیت اطلاقی مسقط عقاب هست. این دلیل اول. لأنها قد تقع محبطه، این فقط باعث بله احباط عقاب می شود، درش ثوابی نیست. ولولا لا یبقى الفرق بین تقدم و تأخر. دلیل دوم که اگر بنا باشد که توبه به واسطه کثرت ثواب مسقط از عقاب باشد، مستلزم این هست که فرق بین تقدم و تأخر و توبه نسبت به ذنوب نباشد و طالب باطل فالمقدم مثلو. مثل این که شما در نظر بگیرید قبل از گناه انسان توبه کرده باشد، خب این توبه از آن جهتی که درش کثرت ثوابه باید مسقط از چی باشد؟ از اون گناه لاحق باشد، ولی هیچ توبه سابقی مسقط اون گناه لاحق نیست اگر به جهت کثرت ثواب باشد. و سوم ولا اختصاص. دلیل سوم برای این که توبه بله به ماهیهیه مسقط برای عقاب هست. یک مقدمه اینجا اول خدمتون عرض بکنیم بعدشون دلیل رو بیاریم. مقدمه این هست که بعض از ذنوب اختصاص به توبه دارد. بعض از ذنوب چنانچه قبلا بحث کردیم ذنوب مستحقره از آن جهتی که معتد و به نیست، معتد و به عقلا نیست، نیاز به توبه بفرمایید ندارد. این مقدمه. بنابراین اگر توبه به جهت اون عزم ثوابش ساقط عقاب باشد، نمی بایست بعض از ذنوب اختصاص به توبه داشته باشند و تالی باطل فالمقدم مثل. چرا؟ برای اینکه ثواب اختصاصی نیست. خب اگر توبه به جهت مصوبتش مسقط از عقاب هست، از هر گناهی باید چی باشه؟ توبه میاد بیاید، ولی اینکه توبه اختصاص به بعض ذنوب دارد و حال این که ثواب اختصاصی نیست، یعنی به قیاس اقترانی شکل ثانی هم میتونیم اینو بیاریم، ثواب اختصاصی نیست، توبه اختصاصی هست، بنابراین توبه از باب ثوابش مسقط عقاب بله نیست. اینم دلیل سوم. اما اون مستشکل اینجا میاد اشکال میکنه، یک دلیلی میاره که آقا الا ولو بود اون مسقط از عقاب اون توبه ای هست که درش کثرت ثواب مطرح بشه. اونم چیه؟ خوب دقت بکنین، اونم اینه که چون توبه به جهت ثوابش مسقط عقاب هست، در آخرت چون ثوابی مترتب نیست، بنابراین توبه مسقط عقاب بفرمایید نیست. ولی اینکه اگر شما بگین که اون ثواب دخیل در توبه نیست، فردای قیامت باید چی باشد؟ اون توبه مسقط از چی باشه؟ عقاب باشه. خوب دقت بکنید، مستشکل اینجور داره دلیل میاره که اگر بله توبه به جهت ثوابش مسقط عذاب و عقاب نباشد، در آخرت چون ثواب مترتب نمی شود بله، لذا باید این مسقط از عقاب باشه. چرا؟ برای اینکه شما میگیم به ما هو توبه مسقط عقابه، ولی ما میگیم به خاطر چیه؟ ثوابش هست که مسقط عقابه، و چون در آخرت چیزی به نام ثواب نیست، بنابراین مسقط از عقاب آخرت نیست. ولی اینکه در مبنای شما باید مسقط از بله عقاب آخرت باشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه کسی فردای قیامت اگر توبه بکند مسقط از عقاب نیست. مرحوم شیخ انصاری میفهمن این به این جهت نیست که توبه پذیرفته نیست، بلکه شرطش موجود نیست، و اون شرط توبه این هست: و هیه انتقع ندعن علل قبه لقبهی، که ندامت داشته باشد از اون معصیت به جهت قبهش هم استدراک بکنه. ولی این که فردای قیامت و فی الاخرت یقعل الجا، این الجاءن استدراک از معصیت میکنه، استدراکش به جهت ادبار از قبه نیست. لذا نتیجه بحث این میشود که توبه به ماهیت توبه مسقط برای عقاب هست، نه به جهت کثرت ثوابش. در مسئله چهاردهم بحث عذاب قبر و بحث میزان و صراط مطرح میشه. قبرم اینجا دقیقا دقت بفرمایید که به معنای عالم برزخ هست. اصلا در لسان روایات قبر به معنای عالم برزخ هست، چنانچه در بحار الانوار هست که القبر و هول برزخ. لذا این عذاب قبری رو که میگن عذاب در عالم برزخ هست، که جناب مرحوم حاجم همین رو میخواد مطرح بکنه که آیا ما قبل از قیامت یک چیزی به نام عالم برزخ هست که انسان اونجا معذب باشد یا نه. میفرماید امکانش هست، علاوه بر این که تواتر سمع اند وقوعی این هست. بنابراین وقتی که قبر به معنای عالم برزخ شد، اگر ما میبینیم که آیات قرآن میفرماید قیامت اینها از قبور بله حشر پیدا میکنند، منظور از این قبور این لحدها نیستند که ما بگیم آقا بنابراین این جسم عنصری باید بیاد، بلکه قبر به معنی چیه؟ عالم برزخ. کسی بخواد به قیامت حشر پیدا بکند، از عالم قبر یعنی از برزخ هست که حشر پیدا میکنه. ولی ما متاسفانه در نگاه عرفی قبر رو فکر میکنیم لحده، لذا عذاب قبر هم فکر میکنیم در همین لحد باید مثلا چی باشه؟ فشار قبر و امثالون باشه. بعدش همون شبهاتی که مطرح میشه که چجور میتواند این لحد مثلا چیکار بکنه؟ فشار بیاره نسبت به میت. مرحوم خواجه میفهم و عذاب القبر واقع، اون عذاب قبر که عالم برزخ باشد واقع از لامکانی ممکن هست. چرا؟ حالا بحثه که آیا چیزی به نام عالم برزخ در قوس نزول هست یا نیست، یا در قوس صعود هست یا نیست، اینا اختلافی هست. مشائین در قوس نزول قائل به عالم برزخ و عالم مثال نیستند، لذا میفهمن عقل فعال مدبر برای عالم ماده هست دیگه. اینجا واسطه به عنوان عالم مثال و عالم برزخ در قوس نزول قائل نیستند، و اولین کسی که از فلاسفه اسلامی بحث عالم مثال را در قوس نزول مطرح کرد مرحوم شیخ اشراق بود، علاوه بر این که عالم مثل را مطرح کرد که اصول متکافه و اصول ارضی باشد، هم عالم مثال را مطرح کرد و هم عالم مثل را. اینها دو چیز هست، عالم مثال تجرد برزخی دارد و عالم مثل تجرد عقلی دارد، ولی چند به نحوه اصول ارضیه نه اصول طولیه. حالا این در قوس نزول این همه اختلاف هست، ولی در قوس صعود همه آقایون پذیرفتن که قبل از اون تجرد عقلی باید یک عالم مثالی بله باشد. البته اینم توجه داشته باشیم که عالم مثال فلسفی مسابقه با عالم برزخ نیست تا نتیجه بگیریم که اون تجرد عقلی مسابقه با عالم عقله. ممکن است که قیامت و برزخ هر دو در مرتبه عالم بفرمایید مثال باشد، کسی قیامتش برپا بشه ولی کن به مرتبه عالم عقل بفرمایید نرسید باشد، اصلا تجرد عقلی را داره نباشد، چنانچه کسی را از انسانها اصلا به مرتبه عالم عقل راه پیدا نمی کنند، قیامتشون در مرتبه چیه؟ عالم مثال. بنابراین مثال رو به معنای عالم برزخ و عقل رو به معنای عالم قیامت اخذ نفرمایید. دقت می فرمایید؟ ممکن است کسی قیامتش و برزخش هر دو در مرتبه تجرد برزخی باشد که عالم مثال باشد، و قیامتش ممکنه کسی حالا در مرتبه مثال باشد یا در مرتبه عقل باشد یا فوق مرتبه عقل باشد، در سوق لاهوت باشد. لذا قیامت هم مسابقه با عالم عقل نیست. اینها رو دیگه حالا تسامحاً بعضی ها اگر تنظیر بیکنن که عالم مثال و با عالم برزخ و عالم عقل و به قیامت، اینها از تسامح خالی نیست. حالا اینجا مرحوم خواجه میفهمن عذاب قبر واقع هست که قبل از قیامت یک عالمی هست به نام برزخ لامکانی و تواتر سمع به وقوعه، چنانچه تواتر سمع هم به وقوع این اشعار دارد، مانند بعض از آیات و قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبا، که اینها میگویند پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی. خب یک مرگ در نشأه عالم طبیعت، یک مرگ در نشأه عالم برزخه تا انسان ورود پیدا بکنه به ساحت قیامت. در حقیقت این اصلا قبرم که میگن، قبر به معنای غلاف هست، شمشیر رو وقتی در غلافش میبینن این غلاف رو میگن چی؟ قبر. عالم برزخ هنوز غلاف حقیقت انسانیست، یعنی هنوز اون حقیقتش قیام پیدا بفرمایید نکرده، در قیامت هست که حقیقتش قیام پیدا میکنه. لذا انسان سه قبر دارد. اول قبرش قبر اون بدن امیه بود که ما از اون متولد شدیم، دوم قبرش همین بدن عنصری هست، اینم قبر ما هست، و بعضی عذاب قبر رو زدن به همین به چی؟ تعلقات به نشأه عالم طبیعت. قبر هم اینجوری معنا کردن ها، که میگیم ما فشار قبر دارد، قبر یعنی تعلقات به همین بدن بفرمایید عنصریه، اینم بهش میگم قبر، که انسان باید از این هم خارج بشود. و قبر سوم ما عالم برزخ، ما در حجوب ثلاثه هستیم، چنانچه در آیات قرآن اشاره داره در حجبات، که اینها به شما از کنم تو این بحث دریا هست که وقتی دست بلند میکنن دستشون به جایی نمیرسه، در حجبات ثلاثه هستن، این قضیه همه انسان ها هست. لذا در اون حدیث ایستویه هست که انسان با عالم ملکوت راه پیدا نمی کند مگر اینکه دو بار متولد بشود، یک بار از بدن امیه تولد پیدا کردیم، یک بار از بدن بفرمایید عنصریه. و بنابر حرکت جوهری انسان هرچه استکمال بیشتر پیدا بکند، اشتداد وجودی پیدا بکند، از این بدنها مفارقت پیدا میکند. شما ببینیم که جنین وقتی که به اشتداد وجودی میرسد دیگه نیاز به بدن امیه بفرمایید ندارد، میتواند استقلالا هش رو نش بکن، اونو رها میکنه. و وقتی انسان به اشتداد وجودی رسید همین بدن و عنصری را هم خلع می کند، دیگه نیاز به این بدن نداره، لذا ورود به عالم ملکوت پیدا میکنه در حدیث عیسوی. لذا میفهمیم کسی به عالم ملکوت راه پیدا میکنه که چی؟ دو بار متولد شده باشد، یکی از بدن امی، یکی از بدن طبیعیه. ولیکن باز عالم برزخ قبره تا اینکه قیامت بشه، و قیامت یعنی حقیقت شیء ظهور پیدا بکند. اینها میشوند قبور ثلاثه انسان. ما هنوز در دو قبریم، منامون فی منام، یک معناشم اینه تا قیامت برپا نشود منامی فی منام هست، خوابی در خواب هست. دو تا به شما هستان حجاب مکدر هنوز جان ما را محجوب کرده، لذا اون حقیقت را نمیتوان میشود بکن. یکی همین بدن طبیعی هست، یکی بدن برزخی هست. لذا انسان به ماه و انسان هرگز بدن ندارد تا بخواد هشت ابدان و امثاله هم مطرح بشه، که چنانچه حضرت امام مفصل اینها رو در مباحث تقدیرات اسوار مطرح کرد. و عذاب القبر واقع اون لامکانه و تواتر سمع به وقوعه، چنانچه قال ربنا امتنا اثنتین الاخر، و سائر السمعیات من المیزان و الصراط و الحساب و تطایر الکتب ممکنتون دل سمع و علا ثبوتها فیجب و تصدیق بها. که حال اینجا دیگه مفصل بحث نمی کنه، ولی اینکه آقایون اهل حکمت مفصل اینا رو بحث می کنن که این میزان چی هست، صراط چی هست، حساب چی هست، که مرحوم صدر المتعلین در صحف فلسفی خودش اینها رو مفصل آورده، خود مرحوم شیخ اشراق هم این مباحث رو پرداخته در کتاب شواهد و ربوبیه، مفصل وارد این بحث میزان شده صراط چی هست. حالا اینجا اجمالا مثلا بحث میزان و اینجور رو بردن که اون چیزی که در فردای قیامت هست، معتزله قائل شده اون میزان کفتان دارد، که حالا در یک کفه رو سیعه میگذارن، در یک کفه حسنه میگذارن، هر کدوم غالب شد محکوم به همون حکمه. این خزعبلاتی که آقایون قائل شده، ولی این که اصلا میزان حقیقت ولایت، میزان به این معنا نیست که کفتان این داشته باشد. ما الان یک میزانی هم داریم، ترازو هست که کفتی نداشته باشد، مانند همین ترازوهای دیجیتال در نظر بگیریم. میزان یعنی سنجش، شما رو با چی سنجش میکنن؟ با حقیقت امیرالمومنین، الله اکبر. عمل شما رو میگذارن کنار عمل امیرالمومنین، میگن اون انسان بود، شما هم انسان بود. سنجش ما امیرالمومنین هست و حسابهم بله علینا، حساب شما با ما هست. وقتی انسان عملش و صلاتش رو با صلات امیرالمؤمنین مقایسه میکنن، دچار انکسار میشود، دچار خضوع میشود، و با خضوع باید وارد بهشت شد، با تکبر انسان وارد بهشت نمیشود. وقتی با امیرالمؤمنین انسان مقایسه شد، دیگه لابدن درش انکسار ایجاد میشود. لذا هر کس بیشتر اتکال به عملش داشته باشه، فردا قیامت معطلیش بیشتر. ولی کسی اگر این باشد که هیچ اتکالی به اعمالش نداشته باشه، حسابش هم کمتر هست. یا اینکه بحث صراط و حالا اینجا معنا کردن، ولی اینکه جناب مرحوم صدرالمتعلین و دیگران بحث کردن که صراط خود انسان است، که به گونه‌ای هست که میگن صراط یک سرش در جهنم، یک سرش در چیه؟ بهشته. و حقیقت انسان هم همینه، یک پاش در عالم طبیعت، یک سرش در عرش تجرده. اگر در مراتب دانیه ماندیم، همین مرتبت برای ما تبلور پیدا بکنه، میشه جهنم ما. اصلا عالم طبیعت همان جهنم است، عالم دنیا و تعلق با عالم دنیا جهنم است. الان ما تو جهنمیم، خبر نداریم. به خاطر این بدن طبیعی هست که این مشتهیات عالم طبیعت در کام ما متلذذ میآید. ولیکن وقتی که انسان مفارقت از این بدن طبیعی پیدا کرد، همین مشتهیات عالم طبیعت اگر بهش تعلق داشته باشد، چون مسانخ با حقیقتش نیست، همین مرتبه براش میشه جهنم. لذا حضرت باری تعالی میگه به جلالم سوگند که من جهنممو از جن و انس پر میکنم. نگین چه خدایی هستی که این کار موقع بکنه، این جهنم همین عالم طبیعته. چنان جن و انسشو گرفته از بله از عالم طبیعت پر کرده. دنیا همان جهنم است. چرا؟ به قیاس بله اخترانی شکل اول، حالا شما بفرمایید شکل ثانی، حالا بچینیم ببینید شکل اول میشه یا شکل ثانی. دنیا ادنا مراتب نظام هستی است، جهنم ادنا مراتب نظام هستی است، بنابراین دنیا همان جهنم است. تعلق به مشتهیات عالم طبیعت اگر تبلور پیدا بکنه میبینی مصانخ با وجودت نیست، میشه جهنم. بنابراین صراط خودت هستی، صراط یک طرفش در جهنمه، یک طرفش در بهشت، که این میشود مراتب دانیه و مراتب عالیه بفرمایید انسان. لذا صراط گرفتن چه کار کردن؟ گفتن همان امیرالمؤمنین است که همون انسان کامل بشود و ما همه رشته از حقیقت انسان کامل هستیم. اینا رو دقت بفرمایید. و سمع و دل علی الجنه و نار مخلوقتان الان. سمع دلالت بر این دارد که بهشت و جهنم دو مخلوق هستند و الان هم موجودند، نه اینکه بعدش موجود بشوند. متاسفانه ما سبخ و لحوق بین دنیا و اخرا را سبخ و لحوق زمانی میدانیم، با اینکه سبخ و لحوقش بله رتبی هست، همه اینها هم الان موجود هستند. چنانچه در آیات قرآن هم به این مسئله اشاره شده، اعدت للمتقین، اون جنت اعدت قبلا، اعدت للکافرین. لذا در بعض از روایت هم هست که کسی اگر انکار بکند بهشت و جهنم را که الان موجود هست کافره، همین الان هم موجوده، همین الان هم ما تو جهنم معذبیم، خبر نداریم. وقتی انسان که مفارقت از عالم طبیعت پیدا کرد، اون مسائل برای او فقط ظاهر می شود، چیزی حادث بفرمایید نمی شود. تبل از سرائر است. همون لحظه که انسان اکل مالیتی می کند، داره آتش را می بلعد، خبر نداره. ولی چون گرم بازی دنیا هستیم، هرگز اون مهلکات را درک نمی کند. مانند یه شخص فوتبالیست رو در نظر بگیریم که وقتی توی بازی فوتبال، گرم بازی فوتبال هست، اگر یه ضربه مهلکی هم به پاش بخوره باعث شکستگی بشود، بله التفات به این پیدا نمی کند. ولی وقتی اومد از بازی فوتبال بیرون، میبینه اون شکستگی قبلش ایجاد شده، الان فقط برایش ظاهر میشود، چیزی حادث بفرمایید نمیشه. رضا جزء اسماء قیامت تبل از سرائر هست، یعنی تبلور میکنه، فقط ظهور پیدا میکنه سریره اشیا، بطینه اشیا. ولی ایمانو از تصدیق و بالقلب و لسان. مسئله 15 هم ایمان چی هست؟ تصدیق به قلب و لسان هر دو. و لا یکفل اول لقوله تعالی و سیقنت ها انفسهم. اول که فقط تصدیق به قلب باشد کافی نیست، حتما باید اقرار لسانی هم باشد. مانند اون آیه شریفه که میفهم و جهدو بها، اینها انکار کردن در حالی که انفسشون چی داشت؟ بله یقین به این مسئله داشت، یعنی تصدیق قلبی داشتن ولی کن بله اقرار لسانی نداشتن، لذا نمیتونیم بگیم مؤمن هستن. یا اینکه ولا ثانی لقوله قل لا تؤمنو، اینها تصدیق قلبی نداشتن ولی کن بله اقرار لسانی داشتن. اونجا که میگه قالت الاعراب آمننا، دارن چیکار میکنن؟ اقرار لسانی میکنن. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اقرار لسانی داشتن ولی کن تصدیق قلبی نداشتن. بنابراین این هر دو به معیت هم میشود ایمان. والکفر عدم الایمان، اما مع ضد کفر عدم ایمان هست. حالا یا اینکه اعتقاد به ضدش داشته باشد، اعتقاد به فساد داشته باشد، او بدونه یا اعتقاد به ضد و فساد نداشته باشد، فقط شک داشته باشد در حق. والفسق الخروج عن طاعت الله تعالی مع الایمان، و فسق خروج از طاعت الهی است با اینکه ایمان دارد. این قبلا بحث میکردیم که کسانی مخالف امیرالمومنین هستن فاسق هستن. و فاسق یعنی چی؟ یعنی خروج از طاعت شده ولی که نمیتونیم بگیم اینها مؤمن بفرمایین نیستن. و نفاق و اظهار الایمان و اخفاء الکفر. و نفاق چیه؟ اینکه انسان ایمانش را اظهار بکند و کفرش را اخفا بکنند. ول فاسق و مؤمنون، بنابراین فاسق چی هست؟ مؤمن هست. لوجود حدهی فیه، چرا؟ برای اینکه وجود دارد تعریف ایمان در بحث فسق. چرا؟ برای اینکه ایمان یعنی مصدق به قول و لسان باشد، و فاسق کسیه که مصدق بله به قلب و لسان هست. اونجا دیگه بحثای مطرح میشد که آیا فاسق وارد بهش میشود یا نمیشود، کسی که مخالف با امیرالمومنین باشد. سه وجه بود. بعضی میگفتن چون ایمان ندارد وارد بهشت نمیشود، ولی که نظر خواجه این هست که فاسق ایمان دارد، چون ایمان دارد میتواند وارد بهشت هم بشود، ولی اینکه مخالف با امیرالمومنین. ولی مخالف با امیرالمومنین کفره، اون کفره دیگه عذاب خالد دارد، ولی مخالفت باعث فسق می شود. فسق آیا باعث می شود که خلود در جهنم داشته باشد یا اینکه به بهشت وارد نشود؟ اونجا بحث می شود. ولی عبارت مرحوم خواجه چون میگه مؤمن است، بنابراین اون مانع هم دیگه اونجا مفقود میشه، چون میگفتن اینا وارد بهشت نمیشن، چرا؟ برای اینکه ایمان ندارند. به نظر میرسه کسی که عناد با امیرالمؤمنین داشته باشد و حقانیت علی را بشناسد بوی بهشت به مشامش نمیرسه، ولی کم کسی فقط مخالفت داشته باشد ولو به جهل مرکب، بعضا هم این مخالفت خودش را حسن بپندارد، گفتیم که گناهانش هم به گونه هست که توبه ازشون پذیرفته میشود. ول امر بالمعروف، تمام کنیم، ولی امر بالمعروف الواجب واجبون، امر به معروف واجب واجب هست، مانند صلات واجب هست، و کز النهی عن المنکر اونم واجب هست. ول مندوب و مندوبون سمعن، اما اگر امر به مندوب باشد اون چیه؟ اون امرش هم مستحبه، مانند نشست آب خوردن، آیا امرش این واجب هست یا نیست؟ اینم میشه امرشی مندوب، نتیجه تابع اخسته مقدمت اینه. و الا لزم خلاف الواقع اول اخلال به حکمته تعالی، و الا اگر بخواد امر به معروف سمعی نباشد بلکه عقلی باشد، حضرت باری تعالی هم واجب هست بر او اینکه امر بالمعروف و ناهی عن بفرمایید منکر باشد. با حال اینکه دو تاری فاسد دارد، یا خلاف واقع پیش میاد، اگر حضرت باری تعالی بخواد آمر بالمعروف باشد نباید به گونه باشد که معروف انتفاع بشود و منکر وقوع پیدا بکند، ولی اینکه ما میبینیم در نظام هستی این طور است، و یا اینکه اخلال به حکمت باری تعالی پیش میاد، عقلا واجب باشد ولی کن حضرت باری تعالی فاعل به این آمریت و ناهیت نباشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو. لذا اگر امر به معروف واجب است فقط دلیل سمعی داریم، دلیل عقلی اگر باشد حضرت باری تعالی هم که رئیس العقلا هست باید امر به معروف و نهی عن المنکر باشد، و تالی باطل فل مقدم مثلو. تمام بکنیم. و شروطهما و شروط این امریت و نهیت، علم و فاعلهما بالوجه، بداند چی معروف است چی منکر هست، اول علم داشته باشد، و تجویز و تأثیر، و بداند که این حرف چیه مؤثر هست، و انتفاع المفسده، و علم داشته باشد که باعث مفسدت نمی شود. انشاءالله خداوند این درس و بحث ما رو مرضی حضرت حجت انشاءالله قرار دهد، و مرضی درگاه هدیت جهت تأجیل در فرج صاحب الامر صلوات محمدی عنایت بفرمایید.